أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در مورد رابطه قاعده ید با قاعده استصحاب فرمودند که قاعده ید بر قاعده استصحاب مقدم است. حالا اگر اماره باشد قاعده ید از باب حکومت، و اگر اصل عملی بوده باشد از باب چی؟ تخصیص. بعدشون یه اشکالی رو مطرح کردن از جانب برخی، و اون اشکال این بود که خب اگر قاعده ید بر قاعده استصحاب مقدم هستش، چطور آقایون مشهور علما حکم کردن در موارد تعارض، عرض شود خدمت شما که کلام ذلیت با کلام خصم، حرف خصم مقدم می شود در صورتی که ذلیت اقرار کرده باشد به این که این مال سابقا مال خصم بوده. اون میگه مال منه، من میگم نه مال منه، درسته مال اون بوده اما بعدا دیگه مال من شده، خریدم ازش، بالاخره یه جوری باهاش معاوضه کردم ازش گرفتم. اینجا میگن مال رو از این میگیریم میدیم به اون. گفتن خب این معناش این است که داریم استصحاب ملکیت اون خصم رو بر قاعده ید مقدم میکنیم دیگه. چجور شما میگید قاعده ید علا ای وچن مقدم میشه بر قاعده استصحاب؟ ایشون در جلسه گذشته بیان کردن مفصل که در اینجا تقدیم قول خصم نه به جهت تقدیم استصحاب بر قاعده ید است، بلکه به جهت این است که او هر شود منکر است و این آقا تبدیل شده به مدعی، چون این مدعی انتقال ملک است، اونم منکر ادعای انتقال ملک است. طبیعتاً مدعی که همین ذلیت باشد باید بیانه بیاره، صرف ید به دردش نمیخوره. شاهدش همین استش که اگر فرض کنید اینش خصمی نداشت، یا خصم داشت اما اقرار نکرده بود به سبق ملک اون خصم، اقرار کرده بود به سبق ملک یه شخص دیگری غیر از این خصم، درسته استصحاب عدم ملکیت یا استصحاب ملکیت اون شخص دیگر در اینجا جاری هستش، ولی در این حال میگن حرفش مقدم حکم ملکیتش میکنه، استصحاب رو بر ید مقدم نمیدونن. چرا؟ چون اینجا یا قاعده مدعی منکر اساسا نمیگیره تو صورت اول که بخواد به این ایجاب بکنه برو بیانه بیار، یا اگرم بگیره این مدعی نیست تو اون صورت دوم، این منکر نیاز به بیانه طبق همون قاعده هم ندارد. این حاصل کلامشون بود. بعد تو صورت دوم ایشون یک مثال آوردن از روایتی که امیرالمومنین به نفع حضرت زهرا سلام الله علیها احتجاج کرده بودن در مقابل ابوبکر در قضیه فدک، که آقای ابوبکر حضرت زهرا ذلیت است، یک، دو، درسته اقرار کرده به این که این مال، این فدک قبلا ملک او نبوده، ملک رسول الله بود، اما نگفته مال توی خصم بوده، برای غیر از تو اقرار کرده. بنابراین او ادعا میکند مالکیت رو، او عرض شد تو ادعا میکنی که مالی که دست اوست ملک توست، اونم ادعا میکند اینطوری نیست، انکار میکند، حرف او مطابق قاعده ید است، لذا از او نباید بیانه بخوای، او منکر است، منکر ازش بیانه خواسته نمیشود. اقراری هم که کرده لطمه ای نمیزنه به انکارش، تبدیلش نمیکنه به مدعی، این هنوزم منکره چون به نفع تو اقرار نکرده. آقای ابوبکر به نفع پیغمبر اقرار کرده و بعدم گفته که پیغمبرم که با او خصومت و دعوایی نداره و الان تو دادگاه نیومده بگه آقا این داره دروغ میگه مثلا نعوذ بالله و این ملکو بعد به من برگردونه، یه همچین چیزی که نیست. این حاصل کلام حضرت بود که روایتش رو دیروز اشارتاً گفتیم و ما خودمون از بیرون روایت رو کامل خوندیم و یه بخشی از عبارت رو هم خوندیم. بعد میفرماید که امروز میفرماین ببخشید که حالا من عبارت اون قسمتی که مربوط به این روایته باید حتما بخونم، چون دیگه چاره‌ای هم نیست دیگه، اینو اگه نخونیم عبارت امروزمون ناقص مونه، چون از وسط عبارت رهاش کردیم. گفتن که بلی از حرام ما ورد فی محاجت علی علیه السلام مع ابی بکر فی امر فدک المرویت فی الاحتجاج، بلکه نه تنها قاعده مدعی و منکر اینجا تکلیف رو مشخص میکنه، بلکه از ما دلیل خاص داریم در این مسئله
ورای قاعده مدعی و منکر، تطبیق این قاعده رو در مانحنفی توسط امیرالمومنین در همین مورد خاص داریم. اون چیزی است که در مواجهه امیرالمومنین علیه السلام با ابی بکر راجع به امر فدک هست و روایت شده این در احتجاج که انه لم یقدح فی تشبث فاطمه علیه السلام بالید، در تشبث و استدلال فاطمه زهرا سلام علیها به ید، به یدی که بر فدک داشت، قطع نمی کند و اشکال ایجاد نمی کند دعواها علیه السلام تلق الملک من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این ادعای حضرت که می فرمود اقرار کرده بود که بله این ملک رو قبلا مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و بعدا ما این ملک رو از ایشون چی گرفتیم، این لطمه ای نمی زند. من انهو قد یقال، با اینکه که چه بسا کسی بیاد همینجا می حرف رو بزنه بگه انها هینایزن سارد مدعیتن لا تنفع و حلیت، او الان دیگه مدعی شده، وقتی اقرار کرد دیگه منکر نیست، مدعی شد، ید به دردش نمیخوره، باید بیانه بیاره. اینجا حضرت میگن نه، او مدعی نشده، این با این اقرارش مدعی، چون به نفع خاص، به نفع ابی بکر، به نفع فی المسلمین که اقرار نکرد، که این به نفع پیغمبر شخص ثالث اقرار کرده، لذا مدعی نشده، هنوزم منکره. اون ابوبکر طرف مقابل، اون مسلمین مدعیان، اونا باید شاهد بیارن، بیانه بیارن، اون که لازم نیست بیانه بیاره. و کیف کان، بعد مرحوم مصنف میارد میفرماید که حالا هر طور که باشه فرق نمیکنه، چه ما ید رو در فرض مخاصمه کافی بدانیم، نیازی به بیانه نبینیم، در فرضی که مخاصمه است و ذلیت اعتراف میکند به سبق ملک خاص، که اینجا استصحاب خلاصه مقابلیت هم وجود دارد، یا بگیم نه این کافی نیست و باید حتما بیانه اقامه بکنه، این تبدیل به منکر شده. به هر حال در غیر مقاسمات ید بر قاعده استصحاب چی هستش؟ مقدم هستش. فلیدو علا تقدیر کونها من الاصول تعبدیه ایزن مقدمتون علا الاستصحاب و این جعلناها من الامارات الزنیه. فهمد ید بر استصحاب مقدم است، حتی در صورتی که ما ید رو از اصول تعبدی بدانیم، ایزن یعنی مثل اون صورتی که ما ید رو اماره بدانیم، چه اماره باشد که خب حاکم است، اگه اصل عملی هم بدونید بازم مقدم است، بر استصحاب مقدم است باز. و این جعلناها من الامارات الزنیه، ولو شما استصحاب رو بگید اماره زنیه است، مثل بیانه میماند در موضوعات و مثل خبرواد میماند در احکام، ولو شما این رو قائل باشید بگید اصل عملی نیست، بازم ید بر او مقدم هستش، فرقی نمی کند ید اصل عملی باشد یا اماره، فرقی نمی کند استصحاب اصل عملی باشد یا اماره از باب اماره حجت قرار داده شده باشد. در هر صورت قاعده ید بر قاعده ارشبت خدمت شما استصحاب چه هستش؟ مقدم هستش. لأن الشارع نسبها فی مورد استصحاب، این استدلال است برای تقدیم قاعده ید بر قاعده استصحاب مطلقا، چه ید اماره باشد چه اصل عملی، چه استصحاب اماره باشد چه اصل عملی. حاصل عرض شود خدمت شما که البته این لعنه تعلیل برای تقدیم قاعده ید بر قاعده استصحاب است، بنابراین مبنا که قاعده ید از اصول عملیه دانسته بشن، چه حالا اماریت داشته باشد چه نداشته باشد. حاصل استدلال این است که اگر قاعده استصحاب مقدم بر قاعده ید بشه، لغویت قاعده ید لازم میاد، ولی اگر قاعده ید مقدمه بر قاعده استصحاب بشه، لغویت قاعده استصحاب لازم نمیاد، چون موارد قاعده ید اخص از موارد قاعده استصحابن. هر موردی که شما قاعده ید جاری بکنید، یه استصحاب عدم ملکیتی در اونجا جاری میشه، اما در هر موردی که شما قاعده استصحاب جاری میکنید که لزوما ید وجود نداره، ما خیلی استصحابا داریم مثلا در غیر ملک، اونجا اصلا بحث ید و اینها مطرح چی نیست و قاعده ید هم جاری نمیشه، لذا اگه ما تخصیص بزنیم استصحاب رو، موارد کثیری برای استصحاب باقی میمونه که نه لغویت لازم میاد نه تخصیص اکثر. اما در اینجا استدلال قبلی مرحوم مصنف این بود که تخصیص اکثر لازم میاد، اینجا دیگه میگه نه اصلا لغو میشه، انگار هیچ موردی تحتش باقی چی عرض شود خدمت شما که نمیمانه. میفرماید لان الشارع نسبها فی مورد الاستصحاب، به خاطر اینکه شارع مقدس نسب کرده است قاعده ید رو در مورد استصحاب، فی مورد الاستصحاب، و ان شئت قلت ان دلیله اخص من عمومات الاستصحاب، یا به عبارت دیگر اگه خواستی اینجور بگو که دلیل قاعده ید از عمومات استصحاب چی هستش؟ اخص مطلق است. وقتی شد اخص مطلق، این غیر از اون قبلی است، تو قبلی میگفتیم عام خاص من وجهن، اگر با دلیل عرض شود خدمت شما قاعده ید قاعده استصحاب رو تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر لازم نمیاد، برعکسش تخصیص اکثر لازم میاد. اینجا میگه عام و خاص چی هن؟ مطلق هستن. خب طبیعتا خاص عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص چی میزند. هازا معنی الظاهر من الفتوا و النص الوارد فلیت مثل روایت حفص ابن قیاس ان اعتبار الید امر کان مبنی مبنا عمل الناس فی اموره. میگه ظاهر اون روایت حفص ابن قیاس این هستش که معتبر بودن ید و اماریتش برای و دلالتش بر ملکیت این مبنای عمل مردم بوده، این بنا عقلا بوده در امورشون. و قد امضا و شارشار همین بنا عقلا رو امضا کرده. ولا یخفا ان عمل العرف علی من باب الاماره، و مخفی نیست، واضحه که این که عقلا بهش عمل میکنن به لحاظ اماریتش از ملکیت بهش عمل میکنن. لا من باب الاسد تعبد، نه که در مقام اول گیج که میشن میگن خب حالا به این عمل بکنیم رفع تحیر رو در مقام عمل بشه. شارع هم که امضا میکنه همین مضمون رو امضا میکنه، یعنی این مضمون رو که عرض خدمت شما که اماره هست. پس ایشون نهایتاً همونطور که اول بحث گفتیم ایشون گفتش آقا قاعدیت بر حساب مقدم است حکومتاً، بعد ایشون اومد گفتش یا ما این اماره میدونیم یا اصل عملی. طبق هر دو صورت آمد بیان کرد که مقدم است، منتها فقط تو صورتی که اماره باشه حکومت بود. بعد اونجا بهرالفر باید اشکال کرده بود، گفته بود آقای مصنف شما چرا میگی حکومتاً اول کار کلاً، تو یه صورت شخصی اگر اصل عملی بوده باشه. مرحوم مصنف آخر بس خودم اینو جواب بده، میگه آقا همه این حرفا درست، ولی اون چی که مبنای ما هستش با توجه به روایت حفص ابن قیاس و روایات مسئله اعتباریت از باب بنا عقلا، شارم همین امضا کرده، عقلا هم ید رو به عنوان اماره، اماره کاشفه از واقع حجت میدونن، پس شارم همین رو حجت خواهد دونست. پس شاره ید رو به عنوان اماره حجت کرد یا اصل عملی به عنوان اماره حجت میداند. وقتی اماره شد خب ما گفتیم حکومت داره دیگه، طبیعتا حرفمون هم حرف درستیه دیگه، نقضی هم بر حرف ما وارد چی نیستش. نام مابل اصلت تعبدی، این نسبت بین الان روایت حفص ابن قیاس هم من میخونم. روایتش اینه، به نقل از امام صادق علیه السلام میگه قال له رجل، یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرضه داشت اذا رأیت فی ید رجل شیئا، اگه من تو دسته شخصی یه چیزی دیدم ید داشت، ای یجوز ان اشهد انه لا، میتونم تو دادگاه شهادت بدم که این مال اونه؟ شاهد کی میره دادگاه، بیانه کی میره دادگاه به نفع یه نفر شهادت بده؟ آیا باید دیده باشد که حتما این خریده سبب ملک رو بداند یا نه همانقدر که ید رو بداند اجمالا این برای شهادت بر ملک کفایت میکنه؟ قال نه حضرت فرمودن میتونی بری شهادت بدی. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه لا، برم شهادت بدم که من دیدم در دستش بود و شهادت ندهم که این مال خودش بود، فلعله لغیره، خوشحال این برای دیگری بوده، حالا دست این بوده، من فقط برم شهادت پس بدم که این دستش بوده، نگم این مال او بوده، اینجوری شهادت دادم. حضرت فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام بهش فرمودن اف یحل الشراء من، من بگو ببینم میشه ازش بخری این مالی که تحت یدش دیدی یا نه؟ قال نعم، بخاره میشه. حضرت فرمودن قال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره، چطور اونجا نمیگی که این شاید مال دیگری باشد من ازش نخرم؟ فمن اینه جاز لک ان تشتری، چطور میشه برای تو جایز باشد اشترا بکنی و یسیر و ملکن لک، این مالی که ید داره رو ازش بگیری و ملک تو میشود؟ ثم تقول بعد از ذلك هولی و تحلف علی، بعدش هم که خریدی میگی خب مال منه، قسمم میخوری مال منه. ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک، وقت نمیشه شما عرشبت خدمت شما که اینو نسبت بدی به کسی که ملک این مال از قبل او به سمت تو آمده، چه قم و یدی که داشته بگی شهادت بدی این مال او بوده. چطور وقتی به نفعته میری این رو قسمم روش میخوری، اما وقتی به نفع حالا دیگرانه برات مهم نیست، بگی نه من برم شهادت. بعضی ما اینطور هستیم، حالا اینم دقت کنید این نکته اخلاقی هم داره، ما یه موقعی وقتی پای منفعت خودمون میون باشه همه چیزو بیخیال میشیم، پای دیگران که باشه اون وقت خیلی میخوایم قانون شرع و این وسط چیزا رو بکشیم وسط، تازه قانون شرع هم بد فهمیدیم. حضرت نفهمن این خب خودش نشون میده دیگه، پس تو داری اشتباه میکنی. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز خالص لم یقل للمسلمین سوق، که قبلا هم مرحوم مصنف به همین جمله اشاره کرد، مثلا اگر این خلاصه شهادت جایز نباشد، اگر این اشترا جایز نباشد، اگر این ید اماره ملکیت نباشد، اصلا برای مسلمان ها سوقی و بازاری باقی نمیمونه، هیچ دیگه هیچ معامله نمیتونه انجام بده طبیعتاً، چون خیلی کم است که ما به سبب ملکیت یقین داشته باشیم، سبب ید یقین داشته باشیم که آیا ملکیت است یا عدوان و غصب و امثال ذلک است.
و اما تقدیم البینت علی الید، این واو استینافی است و جواب است از سؤال مقدر. خوب دقت کنید این مطلب متوجه بشید، خیلی سخت نیست، فقط دقت میخواد. حاصل اشکال اینه، یه اشکال اینجا ممکنه به ذهن برسه. قاعده ید رو مرحوم مصنف فرمودن که این از امارات معتبره چیه؟ شرعیه هستش دیگه. اینجا ممکنه کسی بگه کی گفته از امارات شرعیه است؟ این از اصول عملیه تعبدی است. چرا؟ چون اگه قاعده ید از امارات معتبره شرعیه بود، نباید بیانه در دعوایی که بین ذلیت و غیر ذلیت پیش می آمد و غیر ذلیت مدعی بود و بیانه می آورد، بیانه او نباید بر قاعده ید مقدم می شد. همین که بیانه بر قاعده ید مقدم می شه، این نشونه این استش که بیانه که خب معلوم اماره است، پس معلوم قاعده ید اصل عملی بوده که بیانه برش مقدم شده. این اشکال پیش فرض ذهنی مستشکل چیه؟ این استش که فقط در صورتی یک دلیل بر دلیل دیگر حاکم خواهد شد که دلیل حاکم اماره باشد، دلیل محکوم اصل عملی. مثلا اگه دو تا دلیل هر دو اماره باشن، نمیشود یکی بر دیگری حاکم شود. پس اگر یه جایی ما دیدیم حکومت این چنینی وجود داره، این معلوم میشه که اون دلیل محکوم حتما اصل عملی است. این پیش زمینه و پیش فرض ذهنی مستشکل بوده. ایشون میخواد با این واو استینافی و ما بعدش جواب این سوال مقدره بده. ببین گفته کی هم چرفی میزنه، این پیش فرضت غلطه اساسا. کی گفته که امارات بر همدیگه نمیتونن حاکم بشن؟ حتما اماره بر اصل عملی فقط حاکم است. نه، ممکنه دو تا اصل عملی یکی بر دیگری حاکم باشد، ممکنه دو تا اماره هم یکی دیگری بر دیگری حاکم باشد. بله، اگه یکی اصل عملی باشد یکی اماره، قطعا اونی که اماره است بر اصل عملی حاکم است. اما اینطور نیستش که اگر دو تا اصل بودن یا دو طرف تعارض اماره بودن، نشود یکی بر دیگری حاکم باشد. این نیست. شاهدش هم حالا مثالای عرفیشو گفتیم، اکرم العلماء العالم الفاسق لیس بعالم، جفتشون اماره هم، جفتشون فرض کنید خبر واحد هستن، اماره هستن. اما خب العالم الفاسق لیس بعالم داره تعبدن موضوع اکرم العلماء رو نسبت به این عالم فاسق مرتفع میکنه، میگه اون علمایی که من گفتم، من عالم فاسق رو عالم نمیدونم، اونو زیغ میکنم، عالم های عادل مد نظرمه. تعبدن به تعبد این دلیل دوم داریم موضوع اونو زیغ میکنیم. حکومت هست یا نه؟ هست. هر دو اماره هستن یا نه؟ آیا ما میتونیم بیان بگیم چون که دلیل العالم الفاسق لیس بعالم مقدم است و حاکم است بر دلیل اکرم العلماء، پس خبر واحد که اکرم العلماء بوده باشد، معلوم شه اون اصل عملی است. اون کاشفیت ظنیه از واقع چی؟ ندارد در نظر شارع. شارع اون از اون باب حجت قرار چی؟ نداده. کسی میاد هم چرفی رو بزنه؟ نمیزنه. در اینجام همینه. مرحوم مسند فرمان تقدیم بیانه بر قاعده ید نشانه اصل عملی بودن قاعده ید نیست، بلکه وقتی ما نگاه میکنیم اینا دوتا اماره هست، منتها اماریت قاعده ید مخصوص و مقید است به صورتی که موضوعش کجاست؟ جایی که هیچ دلیلی بر عرض شود خدمت شما که سبب ید وجود چی؟ نداشته باشد. اگر جهل به سبب ید داشتیم که آیا ملک است یا عدوان و غصب، شارع اومده این ید رو اماره ملکیت قرار داده. اما اگر سبب ید مشخص بود که این سبب ید چیست، مثلا یه بیانیه آمد گفتش که آقا این سببش ملک است، بیانیه بر ملکیت آمد، دیگه اساسا بیانیه بخشید بر عدم ملکیت این ذلیت اومد و گفت آقا این سببش عدوان است، دیگه اساسا اینجا قاعده ید موضوع نخواهد داشت، موضوع مرتفع میشه با این دلیل دوم تعبدن. و وقتی موضوع نداشت جهلی چون دیگه در اینجا وجود چی؟ ندارد. ما تو تعبدن، چون بلوجدان که جهل هست، چون این دلیل دوم هم ممکنه خلاف واقع باشد، این بیانه قطعا که مطابق واقع نیست، اون جهل بلوجدان هست. اما تعبدن شعر ما رو متعبد به این بیانه کرده، گفته به این عمل بکن، اون جهل تو بهش توجه چی نکن، فکر کن دیگه جهلی در اینجا چی نداری، فکر کن علم داری، فکر کن علم داری به این که این ملک اون غیر ذلیت هست و این ذلیت داره دروغ میگه و یدش یده چیه؟ عدوانیه دیگه. اینجا ید که اماره ملکیت نخواهد بود، واضحه، این برای مقدمه، هیچ هم دلالت برای ندارد که ید اماره نیست. نه، اماره هست، منتها در فرض خاص، توی فروضی که بیانه برخلافش باشد، ید اماره ای بر سبب ملکیت، سبب بخشید ید وجود داشته باشد، ما به اون اماره توجه میکنیم، دیگه به ید توجه نمیکنیم. ید دیگه اماره بر ملکیت در این جور جاها نخواهد بود. میفرماد و اما تقدیم البینت علی الید و اما تقدیم بیانه بر ید و عدم ملاحظت تعارض بین هما اصلا، و اینکه هیچ نیومدن تعارض بین بیانه و قاعده ید رو لحاظ بکنند، فلا یکشفن کنه من الاصول، این کشف میکند که این از اصول هستش. چرا؟ لأن الید انما جعلت، این که میگه تعارض رو لحاظ نمی کنند، یعنی انگار تو پیش زمینه ذهنی
آقای مستشکل این بوده که خب اگر اینا جفتشون نمارن نهایتاً تعارض میکنن توی رتبه، یکی حاکم بر دیگری و مقدمه بر اون نخواهد بود. تعارض و تساقط بعد اینجور بگید، نه که بیاد بگید این بر اون حاکم است. پس حالا که میگید مقدمه، پس معلوم این است، ولی میگه نه، این دلالت بر این نمیکند که این از اصول است. لان الید انما جعلت امارتن، چون اماره هست و اماره هم جعل شده، منتها علل ملک عند الجهل به سبب الید. وقتی ما سبب الید رو نمیدونیم، آیا عدوان و غصب است، جهل قصوری است، یا مثلا ملک است. ول بینه مبینتون لسببا، در حالی که بینه داره سبب ملک رو چکار میکنه، بیان میکند که این سبب ملک عدوان است. بینه میاد میگه مال توی که ید داری نیست، مال این آقای دیگه است، پس تو یده یده عدوانیه. وقتی بیانه آمد دیگه اماریت ید موضوع ندارد. موضوعش چی بود؟ جهل به سبب ید بود. اینجا جهل به سبب ید نیست، به تعبد شرعی به اون اماره، به حجیت اون اماره، ادله حجیت اماره رو وقتی تعبد میکنیم، ما اینجا علم تعبدی پیدا میکنیم به اینکه سبب ید چیست. دیگه وقت یه قاعده ید اماره نخواهد بود. و سر رو فی ذلک، سر در این که اماریت ید بر ملک اختصاص دارد به خصوص صورت جهل به سبب ملک چیست؟ ان مستند الکشف فلیت یل قلبه. چرا ما میگیم اونجا موضوعش مقیده؟ به خاطر این که مستند کشف و اماریت زنیه و کاشفیت زنیه ید از ملک چی هستش؟ قلبه ید مالکیه بر ید خلاصه غیر مالکیه هستش. قلبه هم انما توجب الهاق المشکوک به لعم الاغلب، قلبه نهایتاً موجب می شود فرد مشکوک ملحق شود به عم اغلب، جایی که شک داریم ید ید مالکی است یا ید عدوانی و یا ید مثلا جهلی و قصوری، میگیم خب چون قلبه دارد که ید مالکی باشد، این فرد مشکوک هم میگیم الشکو یلحق الشیء بالعم اغلب، نهایتاً اینو بگیم این ید ید مالکی است، این اماریت رو داشته باشه. فاذا کان فی مورد شک امارتا معتبره، اگر در مورد شک یک اماره معتبری بود که توزیل شک، این شک رو از بین میبرد. ما شک داشتیم در این که آیا سبب این ید ملک است یا مثلا جهل قصوری و عدوان و غصب و اینهاست، اماره اومد گفت غصبه، بیانه اومد گفت مال این ذلیت نیست، مال دیگری است، این غصبه. این شک ما رو برطرف کرد. وقتی شک برطرف شد دیگه قاعده اشک و یلحق و شی بالعم الاغلب موضوع ندارد. شکی ندارم که این میخواد به عم اغلب یعنی ید مالکی ملحق بشود، بعد او تعارض بکند با این اماره‌ای که میگفت آقا این ملک تو نیست. فلا یبقى مورد للالحاق، بنابراین اینجا شک موردی برای شک باقی نمیموند تا ما بخوایم اون مشکوک رو به عم اغلب یعنی ید مالکانه چکار کنیم؟ ملحقش بکنیم. ولذا کانت جمیع الامارات، میگه به جهت همین نکته‌ای که گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم اماره شک رو زائل میکند، در نتیجه حکم غلبه هم زائل میشود، الحاق مشکوک به عم اغلب هم موضوع خودش یعنی شک رو از بین چی؟ میدهد، از دست میدهد. میگه به همین جهت است که تمامی امارات فی انفسها مقدمتون علل غلبه، همه امارات فی نفسه بر غلبه مقدمن، یعنی بر کش زنیه اماره زنیه که حاصل از غلبه باشد مقدمن، چه غلبه در ید چه در جاهای دیگه. مثال بزنم، مثال بزنم، مثلا ولی اینکه گفتیم غلبه غلبه جاریه در قاعده ید نمیشه، توی قاعده دیگه باشد. مثلا صحت در قاعده سوق المسلمین مبتنی بر عرض شود خدمت شما که غلبه صحت است، چون در سوق مسلمین غلبه بر این است که معاملات صحیح است، ملک میفروشن، حرام نمیفروشن، نجس نمیفروشن، اینجوریه دیگه. غلبه صحت اعمال اهل سوق مسلمینه که سبب جریان اصالت و صحت در اعمالشون، اونم در صورت شک میشه. میگیم چون غالبا اینا درست انجام میدن، اگه یه جایی هم شک کردیم اعمال حقش میکنیم به اون فرد غالب. حالا اگر یه بیانه یا هر اماره معتبره دیگری قائم بشه برای که مثلا کالا یکی از این اهل سوق غصبیه، مثلا نجسه، مثلا هر شبت حرامه، این بیانه بر قلبه‌ای که منات قاعده سوق المسلمین بود مقدم میشه یا نمیشه؟ قطعا مقدم میشه. اینجا حکم میشه به عدم صحت بیع و شرا، حکم میشه به نجاست، حکم میشه به حرمت همون معدای اون بیانه، نه حکم میشه به طبق قاعده اصالت و قاعده سوق المسلمین به این که نه این معامله صحیح است، این حلاله، این نجس نیست، این نمیدونم ملک خودشه، ملک دیگری رو نمیفروشه، این معامله رو داره درست انجام میده و این حرفا. این دیگه ما این نمیشه. بعد دقت کنیم، مثلا فرد آزاد رو نیاورده به عنوان برده بفروشه، نه نمیتونیم همچی حرفی رو بزنیم. لذا میفرماید که ما در اینجا پس مشخص شد هر اماری بر اماریتی که مقیده به غلبه بوده باشد مقدم است. اماره مطلقه بر اماره مقیده به غلبه مقدم است، چون هر اماره مقیده به غلبه در جای کاربرد دارد. موضوعش جاییست که شک داشته باشید. وقتی یه اماره میاد دیگه تعبدن شک رو از بین میبرد و دیگه اونجا غلبه کارساز نخواهد بود. میفرماید و حال الید مع البینه حال و اصالت الحقیقه فی الاستعمال علی مذهب سید. حال قاعده ید نسبت به بینه‌ای که برخلاف این ید به نفع غیر زلیت قائم شده است، حال اصالت الحقیقه است در استعمال بنابر مذهب سید مرتضی که قائل هستند استعمال علامت حقیقت است. ایشون میگه عرض خدمت شما استعمال علامت چیه؟ حقیقت است. اصالت الحقیقه در استعمال رو قائله. میگه اگر یه استعمالی اتفاق افتاد، یه لفظی در یه معنی استعمال شد، این یعنی حقیقت. این یعنی چی؟ حقیقت. تبادر اینا نه، خودم این استعمال نه تبادر بزنی، یه معنایی که درش استعمال میشه اگه اول به ذهن بزند اون علامت حقیقت است. صحت حمل و صحت سلب و اینا نه، خود استعمالشون علامت حقیقت میشه. بقیه میگن استعمال هم از حقیقته، ممکنه حقیقت باشد، ممکنه به وجه مجاز باشد. ایشون میگه اصالت الحقیقه من قائلم در استعمال. طبق مبنای ایشون این اصالت حقیقی که ایشون در استعمال جاری میکند نسبت به امارات مجاز مثل حال قاعده ید هست نسبت به بیانه. همونطور که در قاعده ید و بیانه میگفتیم بیانه که آمد موضوع قاعده ید یعنی شک رو از بین میبرد تعبدن و حاکم بر اون میباشد، اینجا هم امارات مجاز که میان قرینه بر مجاز که میاد، دیگه ما در مراد جدی متکلم شک نداریم که اصالت الحقیقه رو جاری بکنیم، بگیم که استعمال اماره ظنیه کاشف از این است که این لفظ برای معنی مستملفی وضع شده است. ما دیگه شکی نداریم اینجا اینو اماره بدونیم، این اماریتش دیگه قطع میشه. بل حال مطلق ظاهره و نست، بلکه حال مطلق ظاهره نست است. میگه تو ظاهره نست هم همینه، اصالت و ظهور اماریتش و کاشفیتش از این که ظاهر کلام مراد جدی متکلم هستش، این در کدوم موضوع است؟ در جایی که شما شک در مراد جدی متکلم داشته باشید. اگه متکلم یه نصی بیاره بگه آقا مراد جدی من خلاف ظاهر کلاممه، یه قرینه نصی بیارد بگه خلاف ظاهر کلامم رو اراده کردم، هم ظهور در وجود دارد اما من اراده احتساب کردم، نکردیم نکردی، این نکردیم نکردی، میشه قرینه. اگر یه همچین نصی بیاد، خب اینجا دیگه ما شک در مراد جدی متکلم نداریم که بخوایم اصالت ظهور رو جاری بکنیم. اینا همون بحث حکومت هست. ففهم، این ففهم اشاره به دقت در مسئله است، یعنی میخواد بگه آقا مبنای این اشکال خوب بفهم، اون چه پیش زمینه ذهنی مستشکل بوده این بوده است که هر جا یه چیزی بر چیز دیگر حاکم شد، معلوم میشه حاکم اماره است، محکوم اصل عملی است. اینو از ذهنت پاک کن. اینطوری نیست، گاهی دو تا اماره داریم یکی بر دیگری حاکم است، گاهی دو تا اصل عملی داریم یکی بر دیگری چه حاکم هست و مانع از اجرای اون اصل عملی چی دیگر میشود. این نیستش که حتما شما بیایید بگویید هر جا هر دو تا هر جا یکی بر دیگری حاکم بود پس نشون میداد اون محکوم اصل عملی است، بعد وقت نتیجه بگیرید چون بیانه بر قاعده ید در صورت خصومت و اقرار مقدم هستش، پس عرض شد خدمت شما که این آقا و ببخشید عدم اقرار در صورت خصومت بر قاعده ید مقدم است، پس معلوم می شود که قاعده ید اصل اولی بوده و الله این برای چی باید برش حاکم باشه؟ بیانه که اماره است، این هم اگه اماره بود اینا با هم تعارض می کردن، نباید او بر این حاکم می شود. ما میگیم از کجا؟ هر دو هم که اماره باشن ممکنه در یک رتبه تعارض کنن، ممکن اگر موضوع به موضوع هم کار نداشته باشن، فقط در حکم تعارض داشته باشن، ممکنه واسه یکی ناظر به بیان موضوع دیگری باشد، حاکم بر او باشد. مثل اینکه خبر واحد بگوید العالم الفاسق ليس بعالم، خبر واحد دیگر بگوید اکرم العلماء. خب این ناظر به موضوع اوست، بخواد بگه اون عالمی که در اونجا گفتم اکرم، اون عالم منظورم چیه؟ عالم عادل، عالمای فاسق من اصلا عالم نمیدانم. والحمد لله رب العالمین.